بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چوبوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، وقتتون بخیر باشه. با غزل شماره 221 در خدمتتون هستیم. اگر کسی دوست داره غزل رو بخونه، آمادگی داره، استفاده میکنیم. چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود، ور آشتی طلبم با سر عتاب رود. چو ماه نو ره بیچارگان نظاره زند به گوشه ابرو و در نقاب رود. شب شراب خرابم کند به بیداری، وگر به روز شکایت کنم به خواب رود. طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل، بیفتد آن که در این راه با شتاب رود. طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل، بیفتد آن که در این راه با شتاب رود. گدایی در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. کسی ز سایه این در به آفتاب رود. سواد نامه موی سیاه چون طی شد، بیاض کم نشود گر صد انتخاب رود. حباب را چو فتد باد نخوت اندر سر، کلاه داریش اندر سر شراب رود. حجاب راه تویی حافظ، از میان برخیز. خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان. بیت اول از غزل 221 حافظ قرآن رو تقدیم حضورتون میکنم. چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود، وراشتی طلبم با سر عتاب رود. از معشوق صحبت میکنه، از صفات جلالیه معشوق. میدونیم که معشوق دارای صفاتی است که در یک تقسیم بندی کلی تقسیم میشه به صفات جلالیه و جمالیه. صفات جمالیه چون همراه با مهر هست، درک اون، پذیرش اون کار آسانی است، کار سختی نیست. اکثر مردم هم بهش گرایش دارن، چون همراه با مهره، همراه با مهربانی است، همراه با رحمت، به نفع ماست. خلاصه از نظر ظاهری دوستش داریم. اما صفات جلالیه چون همراه با سختی ها و رنج و تلخی و شدت هست، درک زیبایی اون، اون که ما بگیم این صفات زیبا هستن، صفات جلالی، و حتی و مخصوصا پذیرش اون، کار بسیار سختی است، کار هر کسی نیست. هر کسی صفات جلالیه رو اصلا نمیتونه درک بکنه. بعضیا که اصلا اصل وجود صفات جلالیه رو نمیتونن درک بکنن. در همین حد فقط خدا مهربونه، خدا خدای محبت، خدای مهربانی و تمام. اصلا اگر شما بهش بگی خدا مجازات میکند، از خدا باید ترسید، خدا انتقام گیرنده هست، صحبت از ترس برای خدا بیاری تو واکنش میره. این حرفا چیه؟ خدا فلان نمیتونه بفهمه، نمیتونه بپذیره. ببینید درک یه عده‌ای تا همین حده، چون جرأت ندارند با مشکلات، با سختی ها مواجه بشن، و وقتی با مشکلات و سختی ها مواجه میشن بخوان این مشکلات رو بپذیرند، تا یه غمی میخواد بیاد سراغش اینا میخوان فرار کنن ازش، حاضر نیستن با این غم کنار بیان، این غم رو بپذیرن، اون تلخی رو، اون شخص سختی رو، اون شکست رو بپذیرند، اون رنج رو تحمل کنند. اینقدر ضعیفن. لذا تا میخواد غم بیاد سریع الفرار، حالا به هر طریقی، یا بریم بیرون، یا موسیقی، یا سیگار، یا دوست، یا پاساژگردی، یا هر چیزی. بالاخره هر کسی با مدل خودش دیگه، یه مدلی داره، بریم دور بزنیم، بریم مسافرت، میخواد فرار کنه. بعضی ها این گونه هستن. یه دسته از آدم ها نسبت به پذیرش صفات خداوند، درکشون از صفات خداوند اینه، نه خدا مهربونه، میبخشه، سخته میگیره، فلانه فلانه، تمام. دسته دوم قبول دارن که خداوند علاوه بر صفات جمالیه، علاوه بر مهر، قهر هم داره، و میگن خب چاره ای هم نیست، ولی اون رو زیبا نمیدونن، میگن بدبختیه. لذا تا یه اتفاقی برشون میفته میگن من چه گناهی کردم که خدا جور به سر من آورد. نازیبا میدونن اون رو، و وقتی که گرفتار میشن، وقتی که مشکلات و سختی ها میاد سراغشون، مریض میشن، مینالند، از پریشانی مینالند. ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال. هنوز به این درک نرسیدن. قبول داره، میفته که تجربه کرده، میبینه نه، واقعیت اینه که بالاخره هم صفات مهر هست، هم صفات قهره، اینو پذیرفته، ولی درکی از زیبایی اون ندارد. عده کمی هستند که همان گونه که صفات جمال رو زیبا میدونن، صفات جلال رو هم علاوه بر پذیرش چی میدونن؟ زیبا میدونن. عده کمی. و اینها میدانند که بین صفات جمال و جلال هماهنگی وجود داره، یعنی صفات جمال از دل، از درون صفات جلال به وجود میاد، و در صفات جمال صفات جمال وجود داره، و در صفات جمال هم صفات چی وجود داره؟ جلال. اصلا اینا هست هم جدا شدنی نیستند. تنها تفاوت اینه گاهی بسته به شرایط یا بسته به حکمت یکیش جلوه بیشتری میکنه. وقتی که یکی جلوه بیشتری میکنه، این جلوه بیشتر باعث پنهان شدنه و کمرنگ شدن اون صفت میشه. مثل بعضی وقتها که روز هست، ماه هم در آسمان هست، اما نور خورشید باعث میشه که دیگه نور ماه رو ما توجه اصلا نبینیم. یا بهتر بگیم الان که روز هست، اگه ما تو آسمون نگاه کنیم هیچ ستاره ای نمیبینیم. خب این ستاره ها کجا رفتن؟ هیچ جا نرفتن، سر جاشونن. چرا نمیبینیم؟ چون خورشید جلوه کرده، نور خورشید باعث میشه که ما نبینیم و اونها پنهان بشن. نه اینکه نیستند، هستند، اما جلوه خورشید در روز باعث میشه که ما اون ستاره ها، اون اجرام آسمانی رو نبینیم. شب که میشه و خورشید پنهان میشه، نور خورشید، جلوه‌گری خورشید از بین میره، ما نور ستاره ها رو میبینیم، خود ستاره ها رو میبینیم. اینها اینجور نیست که نباشند، اینجور نیست که وقتی روز میشه ستاره ها میرن، اصلا محو میرن، گم میشن، میرن اینجا قایم میشن، فقط خورشید خانم تشریف داره. نه خیر، صفات جلال و جمال از هم جدا نیستند، کاملا با هم هماهنگند. بنابراین انسان یکی از باورهایی که باید روش کار کنه اینه، سالک به صورت ویژه، همه انسانها به صورت عام، و کسی که واقعا در مسیر سلوک قرار گرفته به این نکته باید خیلی بیشتر توجه کنه، هماهنگی صفات مهر و قهر، که اینها از هم جدا نیستن و اتفاقا کاملا با هم هماهنگن. اون که میاد میپوشونه بقیه رو، نه اینکه از بین میبره. خورشید که میاد ستاره ها رو، اجرام آسمانی رو میپوشاند، نه اینکه از بین میبرد. اونا هستند، میپوشاند. این جلوه بیشتری داره، بیشتر تو چشم میاد. صفات قهر که میاد وقتی جلوه میکند، صفات مهر هست، هست، اما پنهان شده. این هماهنگی مهر و قهر اگر خوب درک بشه به ما کمک خیلی زیادی میکنه در معرفتمون، در توحیدمون، مخصوصا در شرایط سخت ایمانمون رو برباد نمیدیم. شما ببینید چقدر از مردم، آدمای سالمی هم بودن، بالاخره دو رکعت نمازی میخوندن، قرآن میخوندن، با خدای خودشون سر سری داشتن، اما مشکلات، زلزله هایی که تو زندگیشون اومد، طوفان هایی که تو زندگیشون اومد، حالا از مشکلات خانوادگی، اقتصادی، حتی سیاسی. شما ببینید این چند سال اخیر چقدر را به خاطر مشکلاتی که توی کشور هست دینشون رو از دست دادن، ایمانشون رو از دست دادن. ببینید چرا؟ چون اینها توحیدشون ضعیفه، چون خداشناسیشون ضعیفه، چون معرفتشون اشکال داره، چون بد شناختند. این معرفت اصیل نیست، ریشه ای نیست، یه چی یاد گرفته اما سراغ اصل نرفته. وگرنه ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال. هنر اینه که شما در اوج مشکلات بتونی ایمان تو حفظ کنی، دین تو حفظ کنی، باورات تو حفظ کنی. دنیا پر از فراز و نشیب. حالا یه وقتی مشکلات مقصر توی، یه وقت پدر مادرتن، یه وقت همسرته، یه وقت بچته، یه وقت جامعه است، یه وقت بزرگترا هستن، یه وقت این بره، یه وقت اون بره، یه وقت مسئولینن. اصلا باشن، اصلا مسئولین خائن. خب توش به ایمان تو از دست میدی. چرا خیانت اونها باعث میشه که ایمان یه عده از دست بره؟ نمیتونی گردن اونها بندازی یا؟ اونها گناهشون سر جای خودشون. برای گناه خودشون هم، برای تخلف خودشون هم مجازات میشن. اما اگر من به خاطر، خوب دقت کنید، من به خاطر فساد مسئولین بی دین شدم، یقه مسئولین رو نمیگیرن به خاطر اینکه بگن تو بی دین شدی. ببینید ما این موضوع رو داریم روز قیامت، روایت محکم داریم. روز قیامت که میشه گناهکارا رو میخوان ببرن جهنم، میگه خب این شیطان ما رو گول زد، اجازه داره از حقش دفاع کنه. یا ما فریب شیطان خورد، همش تقصیر شیطان بود. خداوند شیطان رو احضار میکنه، دستور میده بیا از حق خودت دفاع کن. میگه چیه؟ میگه اینا، ما بهشون میگیم چرا گناه کردید، چرا فلان کارو کردی، چرا فلان کارو کردی. میگن شیطان ما رو فریب داد، از حق خودت دفاع کن. شیطان اونجا دفاع میکنه، میگه خدا بود، 124,000 پیغمبر فرستاد، ائمه رو فرستاد، این همه علما، این همه از طرفی عقل از درون، حجت بیرونی فرستادگان الهی، حجت درونی عقل، همه گفتن این راه رو برو، من گفتم این راه رو برو. تا من که انتخاب داشتی، من که مجبورت نکردم، من پیشنهاد دادم، تو انتخاب کردی. و جالبه که حرف شیطان اینجا پذیرفته میشه، میگه تو حق انتخاب داشتی انسان، تو چرا انتخاب به بد کردی؟ تو به خاطر سوء انتخابت گرفتار شدی و باید مجازات بشی. شیطان رو به خاطر فریب ما مجازات نمی کنند، چون وسوسه می کند. کار شیطان فقط چیه؟ وسوسه. و اتفاقا شیطان شده، اصطلاحا در کلام عرفا بهش میگن کلب معلم. میگن شیطان، اصطلاح خاصی رو براش به کار میبرن، میگن کلب معلم. کلب یعنی سگ، عذر میخوام، کلب معلم، کلب معلم یعنی سگ تعلیم یافته. شما ببینید در یه باغی یه سگی گذاشتن، سگ نگهبان تربیت شده، توی مثلا سگ هار گذاشتن. خب افراد این باغ، اعضای این خانواده میرن میان، سگو کارشون داره؟ آشناهایی که میرن تو این باغ میان، رفت آمد میکنن، هر موقع برن، روز برن، شب برن، از کنار این سگ رد میشن، سگ دومن برشون تکون میده. اما به محض اینکه یه غریبه بیاد، به محض اینکه چیه؟ عرفا میفرمایند که شیطان کلب معلم است، سگ نگهبانه. یعنی وقتی که رانده شد، خداوند گذاشتش اونجا، گفت تو سگ درگاه من هستی، سگ درگاه من اینجا بمون. خب این سگ معلم، این سگ تعلیم یافته، سگ آموزش دیده، با آشناها کاری نداره. هر کی میخواد وارد حریم الهی بشه، وقتی آشنا هست شیطان کاری بهش نداره. پاچه کیا رو میگیره؟ سراغ کیا میره؟ اونا که غریبه هستن. هنوز آشنا، هرچی غریبه تر باشی بیشتر بهت حمله میکنه. دقت میفرمایید؟ شیطان کسانی رو فریب میده که غریبه این درگاه هستند. تو اگر فریب خوردی چون بیگانه این درگاه بودی، علت فریب خوردن تو، علت به دام افتادن تو وجود شیطان نیست. دقت کنید علتش چیه؟ علتش ضعف خودته، ضعف ایمان. تو همین دعای عرفه داریم، خدا نصیبتون کنه انشالله کربلا باشید روز عرفه، تو گرما بچسبه. یه بندی از دعای عرفه اینه، از خدا تو اون حال امام حسین داره به خدا مناجات میکنه، بعد به من شما داره یاد میده. تو حال یک جمله از دعای عرفه ای هست که وخس انی شیطانی، حالا انیشو یادم نیست، وخس شیطانی، وخس یعنی چخ کن، چخ کردن. خدایا شیطان منو چخ کن، چخش کن بره. یعنی ببینیم اونجا که عرفا که میگن شیطان سگ هست، از این جهت میگن، برگرفته از این دعا، بر اساس این جمله دعای عرفه میگن این شیطان سگه. خب حالا به توی این باغ سگ نگهبان هست، با آشنا کاری نداره، حالا مهمون اومده، برای سگ آشنا هست که غریبه هست، شروع میکنه سر صدا دادن. سری صاحب باغ میاد، صاحب خونه میاد، سری یه چخی میکنه، آروم میشه. این میفهمه که بابا این آشنای من کاریش نداشته باشه. تو دعای عرفه میگیم خدایا این شیطان رو چخش کن، شیطان منو چخش کن. یعنی بهش بگو این آشنای منه. روز عرفه میگه خدایا به شیطان بگو این آشنای منه، این آشنای این درگاه است، این غریبه نیست، کاریش نداشته باش. یعنی شیطان فقط با غریبه ها کار داره. درست؟ این هماهنگی مهر و قهر رو سعی کنیم خوب بفهمیمش. خیلی خوب. حالا همش بحثمون شد به شما که عرض کنم مقدمه توی این غزل. بله. کتابی داره علامه جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال. تون پیشگفتار این کتاب به شما که عرض کنم چند تا موضوع رو مطرح کرده. یکی از موضوعات مراتب تجلی حق هست و اونجا صحبت از هماهنگی مهر و قهر یا جلال و جمال، جلال هست، همین نکته‌ای که عرض کردم که جمال و جلال که از اسماء الهی هستن مظاهر گوناگونی دارن، ولی چون جلال حق در جمال وی نهفته است و جمال وی در جلال او مستور است، چیزی که مظهر جلال الهی است به نوبه خود واجد جمال حق بوده و چیزی که مظهر جمال خداست به نوبه خود دارای جلال الهی خواهد بود. نمونه بارزش رو اینو بگم بگذاریم. نمونه بارز نمون صفحه 24 این کتاب، نمونه بارز استتار جمال در کسوت جلال، صفات جمالیه در لباس جلال پنهان شده باشه. حالا انسان‌های سطحی نگر و ظاهر بین همون ظاهری رو فقط میبینه، او باطنی اونی که پنهان شده تو دل ای رو چیه؟ نمیبینه. چیکارش کنه؟ نمیبینه.
درکی نداره، اندیشه نداره، اندیشهش عمق نداره، فقط نوک بینیش رو میبینه، اون برتر رو نمیتونه ببینه، مخصوصا اگه حالا یه چیزی پنهان هم شده باشه، چون کوره. نمونه بارز استتار جمال در کسبت جلال را میتوان از آیات قصاص و دفاع استنباط نمود. یعنی حکم قصاص، اعدام، اماته یعنی کشتن، خون ریزی، قهر، انتقام، اینا همش احکام قرآنیه ها، احکام دینیه، غضب، سلطه، استیلا، چیرگی و مانند آن که از مظاهر جلال و جنود ویژه آن به شمار می روند، احیا، صیانت دم، مهر، تشفی، خوشنودی و نظایر آن را که از مظاهر جمال و سپاهیان خاص آن شمرده می شوند به همراه دارد. حالا که بهتر بفهمید، من یکیشو اینجا بیان کرده سریع بگم بگذاریم. چنان که خداوند صاحب جلال و جمال چنین می فرماید: و لکم فی القصاص حیاتون، حیات یعنی زندگی، اما این حیات و زندگی گاهی در چی پنهان شده؟ در قصاص. قصاص یعنی اعدام کردن، یعنی یک کسی زده یکی رو کشته، کشته، خب باید کشته بشه، قصاص بشه. و لکم فی الحیات، امروز متاسفانه یه عده‌ای میرن هر جوری شده میخوان رضایت بگیرن، خب هر جوری از اولیا. بابا قرآن یه چیز دیگه داره میگه، قرآن میگه درست ظاهر این قصاص هست و تلخه، خشنه، اعدام کنی جوون بدبخت توی سن مثال مامانش چقدر گریه میکنه، اول خب تو توجه داشته باش، اگه این مامان داره و بدبختم که کشته شده، اون مقتولم مامان داشته، اونم مامانش چند ساله داره گریه میکنه، خواهرش داره تو سر خودش میزنه. این یک، تو احساس این رو میبینی، احساس او رو نمیبینی، غم این رو میبینی، غم او رو نمیبینی. این یک. دو، قصاص میدونیم که در مورد قتل عمده ها، اون که اشتباهی شده و این چیزا رو کار نداریم، بحث قصاص نیست، قتل عمد کرده. نکته، اگر قصاص نکنیم جلوی قتل های بعدی گرفته نمیشه. الان یکی از دلایلی که فساد تو جامعه ما، فساد اداری مخصوصا، گسترش پیدا کرده اینه که دارن به مجرم رحم میکنن. بله یه مجرمی آدم بدبختی، یه معتادی، یه دزدی کرده، یه بهش رحم کن، حالا یه آدم ببریش 100 سال هم که زندش کنیم، تا وقتی معتاده دوباره اومد بیرون به دوباره هم کار میکنه، معتاد، اینو بهش رحم کن، به این رحم کن، اگرم میخوای لطفی کنی ببرش کم خدمتی بهش بکن و الی آخر. اما او بابای مسئولی که قوه قضاییه مثلا یا تو فلان مسئول اجرایی اومده تخلف کرده، پول مردم رو دزدیده، اختلاس کرده، تو یکی نبایدش رحم کنی که، یه اگه رحم کردی بعد فردا منم یاد بگیرم میگم میگه آقای رفت اونجا عفو خورد، اومد دو سال زندان چپاو کرد، همه چی رو برد، خون مردم رو کرد تو شیشه، زندگی هزار سال آینده خودش و نسلش هم تأمین کرد با این اختلاسی که کرده، الان هم رفت چند سال زندان، تو زندان هم داره جوجه کباب میخوره و ترس دیگه وجود ندارد. ببینید، اما اگر مجازات، شدت، اصلا هدف از مجازات همون شدتشه و ما نترسیم، کسی هم حتی عادلانه ها، حق، کسی که حقش قصاص هست، حقش مجازات هست، نباید بهش رحم کرد، مجازاتش کنیم. در این قصاص حیات است و لکم فی القصاص حیاتون. بعدش بلا فاصله می فرماید یا اولی الالباب، اولی الالباب یعنی صاحبان عقلها و یه دقیق و عمیق، یعنی مردمی که شدتن این رو نمی فهمن. حالا شما هرچی بخواهی این بر خشونت، اعدام، قصاص، وای چه حکومتی، وای اسلام خشونتگراست، بابا. و لکم فی القصاص، چون ما این هماهنگی مهر و قهر رو نفهمیدیم، آیه قرآن رو هم نمیفهمیم، بعد اسلام رو هم نمیفهمیم، زده میشیم. دو تا اعدام به ما نشون بدن احساسی میشیم، دو تا کلیپ از اعدام نشون بدن آقا اسلام، اسلام میگه اعدام کنیم، آیه قرآن گفته اعدام کنیم. پس این اعدام ظاهری احیا رو در درون خودش داره، یعنی زنده نگه داشتن جامعه و مانع از بین بردن ظالمانه دیگران است. و این مرگ فردی حیات جمعی جامعه رو تأمین میکنه و این قهر زود گذر مهر مستمر به دنبال دارد. این هماهنگی رو در نظر داشته باشیم. حالا اینا رو گفتیم چرا؟ چون صحبت از قهر بود، از صفات جلال. هر جلالی در دلش مهری نهفته است. چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود. اگه بخوام سراغ صفات جلالیش برم به تاب رود. به تاب رود هم چند تا معنی میده، یعنی خشمگین میشه به تاب، دو با عجله میردش، اصلا فوری قایم میشه، اجازه نمیده. معانی مختلفی. خلاصه دست بر سر زلفش زنم، این زلفاش پیچ پیچ میشن، پیچ خمن در خم، زلفاش به تاب میرن، یعنی شدتش بیشتر میشه. چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود، و راشتی طلبم با سر عتاب رود. برم سراغ صفات جلالیش، یه جوری با هم رفتار بکنه، محل نمیذاره. برم سراغ جمالیش، با آشتی برم، آشتی طلبم، بگم از اومدم آشتی کنم، با سر عتاب رود. عتاب هم باز یعنی همون تندخویی. تقاضای آشتی میکنم با هم تندی میکنه، محل نمیذاره، اعتنا نمیکنه. باز جلال دیگه، صفات جلاله. ای وای خدای به مهربونی، یا اهل بیت، یا حالا هر چی، اون صفت بارز، اون حقیقت نوری، چجوری اینقدر سنگ دله، اینقدر سخت گیره؟ بله، در دل این جلال مهر نهفته. تو فقط ظاهرش رو داری میبینی، تو فقط قهرش رو داری میبینی، اون چی که در درونش هست رو هم ببین. چو ماه نو ره بیچارگان نظاره، زند به گوشه ابرو و در نقاب رود. چو ماه نو ره بیچارگان نظاره، زند به گوشه ابرو و در نقاب رود. چجور رفتار میکنه؟ مثل ماه نو ره بیچارگان نظاره رو میزنه. نظاره، بیچارگان نظاره، اینا که دارن نظاره میکنن، دارن دنبال ماه میگردن. شب اول ماه که میشه همه دارن دنبال ماه میگردن، دنبال ماه میگردن. اینا بیچاره ها، حالا هر چه ماهی که پیدا کردن دیگه فردا شب نیستش، ما چیزی هم گیرشون نمیاد. به محضی که ماه رو میبینن چقدر خوشحال میشن. خوشحال، من ماه رو دیدم، خوشحال میشن. مخصوصا اگه ماه شب عید فطر باشه، ماه شوال باشه. خب این ماه براشون خیلی جذابه. ماه رو ببینی، ماه شب اول که بخوایم ببینیمش خیلی کمه، یعنی یه چند دقیقه، چند ثانیه ای گاهی خودشو نشون میده، تمام پنهان میشه. ویژگیش اینه، به همین خاطر که پیدا کردنش کار آسانی نیست، مخصوصا دیگه اگه شرایط خاصی خاص باشه، مساعد نباشه شرایط. میگه این معشوق من عینش ماه نو عین ماه شب اول که همه دارن دنبالش میگردن، ما هم دنبالش میگردیم، در به در دنبالشیم، این بر اون بر، اما مثل ماه نو یه خودی نشون میده. ماه نو یه ویژگی داره که خیلی بارکه. یه ویژگی دیگه چیه؟ یک ویژگیش این بود که زود یه خودی نشون میده و پنهان میشه، قایم میشه. ویژگی دومش این بود که چیه؟ خیلی بارکه، یعنی یه کمی از ماه رو میبینیم، یه مقدار خیلی کمی از ماه رو، بارکه ای از ماه. حالا این معشوق هم میاد هر از گاهی یک باریکه‌ای، یه چشمه‌ای از خودش نشون میده، زودی هم پنهان میشه، دل ما رو میبره و اینجوری دلبری میکنه. چو ماه نو ره بیچارگان نظاره، زند به گوشه ابرو. گوشه ابرویی فقط نشون میده و دلبری میکنه، منو عاشق خودش میکنه. در نقاب رود، دوباره میپوشونه. دوباره چیه؟ تا میخوای ناامید بشی این مرتبه خودشو نشون میده، اینجوری بازی میکنه دیگه. دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان که در باید بازی میکنه، بازی عشق دیگه، هم که بشکنیم عشق بازی داره در واقع با تو عشق بازی میکنه، تو نمیفهمی قهر میکنی بچه ننه ها. شب شراب خرابم کند به بیداری، همش زلفه ها، همش صفات جلالی، همش جلوه صفات جلالی هست. عاقل باشی باید درونش بگردی صفات جمال رو پیدا کنیم، گفتیم اون هماهنگیه رو حواستون باشه. شب شراب خرابم کند به بیداری، وگر به روز شکایت کنم به خواب رود. این چجوری با هم رفتار میکنه؟ شب شراب، شب بادنوشی که قراره به من شراب بده، با هم شراب بخوریم، با هم باشیم، خرابم کند به بیداری. بیداری یعنی هوشیاری. شب باید بعدش بخوابیم، نمیذاره بخوابم. من وقتی که شراب میخورم باید مدهوش بشم، اون باده از جام تجلی صفات عقل از من باید ببره که من اصلا دیگه غرق در خودش بشم، مدهوش باید بشم، نمیذاره مدهوش بشم. شب شراب نمیذاره مست بشم، نمیذاره. شب اینجوری اذیتم میکنه، شبا نمیذاره بخوابم، شبها نمیگذارد که بخوابم. روز بخوام ازش شکایت بکنم، گلایه‌ای بکنم، به خواب رود، خودش میزنه به خواب. یعنی اصلا حرفم گوش نمیده، محل نمیذاره اصلا. تا میخوام باش حرف بزنم خودش میزنه به چی؟ به خواب. یعنی بعضیا وقتی میخوای مثلا خود نیاد کسی مزاحمت بشه یا میخوای محل کسی نذاری چیکار میکنی؟ خودمون میزنیم به خواب. میگه این معشوق با اینجور رفتار اصلا که سر سازگاری نداره. طریق عشق، حالا اینجا خوب دقت کن، همینا برای چیه؟ آفرین، تو وارد یه راهی شدی، هی گفتی من عاشق خدا هستم، من نمیفهمیدی که عشق آسان نمود اول ولی افتاد. هر عشقی هستن، عشق زمینی هم امینه. چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. حالا تازه همه چیز، بله بله، جمالم که حضرت زینب فرمود و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدی. بله درست، بله بله، چون ظاهرشو فقط میبینن. طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل، چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، گفتم دیگه خودشه. حالا تازه خوشحال که دیگه الان میخوام به وصالش برسم، تازه میره در نقاب، پنهان میکنه خودشو، میگه من یه میگه من یه اهدافی دارم، میخوام برم خارج از کشور مثلا و اهدافم برسم مثلا. ناز میکنه انشاءالله. مثلا طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل. حالا اگر کسی اینو فهمید میدونه که این چیه؟ این داره ناز میکنه. خدا کنه طرفش شعور داشته باشه، همین نازو بفهمه، همین نازو بخره. درست شد؟ طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل. مثلا راه عشق اینه. مطلق هم داره میگه ها، نه فقط عشق معنوی، هر چه که پای عشق اومد، هر نوع عشقی پاش اومد وسط، راه عشق پرآشوب و فتنه است، پر از آشوب و فتنه است ای دل. ای دل اینجوری عزیزم، بیفتدان که در این راه با شتاب رود. در راه عشق نباید با عجله رفت، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. گدایی در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. گدایی در جانان، در درگاه معشوق گدایی کردن یعنی همون عبادت، عبودیت، دلا دایم گدای کوی او باش، گدا دلا دایم گدای کوی او باش. بنده بودن، چشم، هرچی تو بگی، چشم، چشم. نماز خوندن، سر به سجده گذاشتن، اطاعت پذیری داشتن، در درگاه او بودن، گدایی در جانان و فقط از او خواستن، گدایی در جانان به سلطنت مفروش. این گدایی از سلطنت ارزشش خیلی بالاتره، حواست باشه. این گدایی رو به پادشاهی نفروش. اساساً در درگاه جانان باید گدا بود نه پادشاه. چرا؟ تو چون اون جانان خودش پادشاه است، ای پادشاه خوبان، تو میخوای در برابر اون پادشاه حقیقی پادشاهی کنی، نابودت میکنه، اثری ازت نمیذاره. در درگاه پادشاه باید چی بود؟ گدا. گدا و پادشاه، پادشاه و گدا. اگر میخوای اونجا جایگاهی داشته باشی، باید چی باشی؟ باید گدا باشی. یعنی باید فروتن باشی، باید متواضع باشی، باید حرف گوش کنی، باید درخواست کنی، باید اشک بریزی. این گدا. گدایی در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. تو اگر زیر سایه این در هستی، زیر سایه در جانان هستی، واقعا آدم عاقل از این سایه میره زیر آفتاب قرار میگیره. درست آفتاب نورانی تره، آفتاب نورانی است و سایه تاریکه، اما وقتی قراره بمونی تو سایه باید بمونی یا تو آفتاب؟ آدم عاقل زیر سایه میمونه، نمیره توی آفتاب. باید بگه اگه عقل داری، گدایی در جانان به سلطنت مفروش. سواد موی سیاه چون طی شد، بیاز کم نشود گر صد انتخاب رود. سواد نامه موی سیاه. سواد نامه یعنی موهام بالاخره چی شده؟ این موهای سیاه دیگه زمانش گذشته. سواد نامه همون جوهر، همون مرکب رو میگن که باش نامه می نوشتن، مرکب سیاهی که باش نامه می نوشتن. این وقتی که تمام شد، وقتی که این سوادنامه، این جوهر، این مرکب تمام شد، به شما که عرض کنم، بیاز کم نشود گر صد انتخاب رود. هر چی دیگه وقتی تمام شد، شما روی این کاغذ بکش با قلمی که جوهر نداره، هر چی بکشی روی کاغذ سفید، آیا از این سفیدیه کم میشه؟ کم نمیشه دیگه. وقتی که جوهر داشت، هر چی شما مینوشتی سیاهی زیاد میشد، سفیدی چی میشد؟ کم میشد، چون صفحه داشت پر میشد. اما با قلمی که جوهر نداره بنویس روی کاغذ هر چی میخوای بنویس، سیاهی کم، سفیدی کم نمیشه. میخواد بگه که عمر هم، زندگی هم، جوانی هم یه دوره ای داره. این موی سیاه تو وقتی که رو به سفیدی رفت، وقتی که رو به سفیدی رفت، دیگه هر کاری کنی این سفیدی ها کم، ممکنه تو رنگ بزنی بپوشونیش، اما یه مدتی رنگ نزن دوباره هیچیه، خودشو نشون میده. بیاز کم نشود گر صد انتخاب رود. شما هر راهی هم که انتخاب کنی، هر راهکاری هم که براش پیدا کنی، صد تا راهکارم که پیدا بکنی، دیگه جلوی این سفید شدن رو نمیتونی بگیری. وقتش که شد دیگه تمام. میخواد بگه فرصت رو نباید از دست داد. اگر فرصت از دست رفت، فرصت‌های از دست رفته دیگه بر نمیگردن. حباب را چو فتد باد نخوتن در سر، کلاهداریشن در سر شراب رود. حباب، حبابی که از آب درست میشه، این اگر حباب مغرور بشه، حالا حباب چی چیه که میخواد مغرور بشه؟ یه مثالی میزنن این تو عامیانه، مورچه چیه که کله پاچش چی باشه، پشه چیه که فشار خونش چی باشه. این برگرفته از این هماهنگی با اینه. حباب چیه که حالا بخواد مغرورم بشه؟ حباب بادی بیفته خلاصه تو قبقبش مغرور بشه، باد نخوت بیفته در سرش. حباب را چو فتد باد نخوتن در سر، یعنی مغرور بشه، یه بادی تو سرش بیفته مغرور بشه، کلاهداریش اندر سر شراب رود. حالا اون بزرگی که داره، جایگاهی که داره از بین خواهد رفت، بر سر شراب جایگاهش از دست خواهد رفت. منظور از این حباب، حبابی است که روی شراب قرار میگیره. حبابی که روی چی قرار میگیره؟ حالا این حباب تجات اینجاست، تجات اینجاست، همینم هستی. برو مغرور بشه بگی نه من فلان هستم، من بسار هستم مثلا، و بخواد بره بالا پرواز کنه مثلا. به محضی که خواست از جایگاه خودش جدا بشه، با کوچکترین ضربه یا کوچکترین حادثه‌ای که برش اتفاق بیفته کلن از بین میره. کلاهداری از این جهته که بهش میگه، میگه کلاهداری که روی سر شراب قرار گرفته. روی سر چی؟ میگه تو کلاهدار این شراب بودی، تو الان جایگاه مهمی داشتی، تو جایگاهت کجا بود؟ روی سر باده. این جایگاهیست. اما اگر مغرور شدی به این جایگاه، راضی نشدی، مغرور شدی، جایگاهت از دست خواهی داد، دیگه حبابی نیستی که رو سر شراب قرار بگیری. میخواد کلی بگه غرور، تکبر انسان رو زمین میزنه. مراقب باشید، حواسمون به نخوت باشه، به بادی که تو سرمون میفته. و بیت آخر، حجاب راه تویی. ببینید بعد از این غرور که یک صفت نفسانی است، میاد میگه حجاب راه تویی. حجاب یعنی مانع، حجاب راه تویی، حافظ از میان برخیز. این پوششی که خانم‌ها هم دارن بهش میگن حجاب، از این جهته که مانع میشه که هر کسی نگاه کنه، هر کسی، یعنی شخص با این حجاب داره این میگه، میگه من مثل هر کسی نیستم، تو به من نمیتونی هر پیشنهادی بدی، به من نمیتونی هر نگاهی بکنی. شعاع حرف داره، پیام داره. مانع از هر نگاهی است، مانع از هر برخوردی است، مانع میشه، بهش میگن حجاب. مانع میشه از این که نگاه‌های هوس آلود به سمت او بیاد. حجاب راه توی، حافظ از میان برخیز. مانع خودتی، مانع بیرون دنبالش نگرد، گردن کسی هم ننداز. حجاب راه توی، حافظ از میان برخیز. خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. حالا امروز اگر ما اینو پخش بکنیم با این شعار زن زندگی آزادی، دیگه معلوم میشه چی میشه. میگن حافظ هم گفته چیه؟ خوشا کسی که در این راه، یعنی تو این راه حافظ و توی کوچه پس کوچه ها، توی خیابونا، در این راه بی حجاب رود. خوشا کسی که در این راه بگرد موانع رو شناسایی کنه. اینجا گفت حجاب راه کیه؟ تو خودتی. بی حجاب رود یعنی خودتو از میان برداری، یعنی خود بین نباشی، یعنی خود خواه نباشی. خوشا کسی که بتونه پا بذاره روی خودش. یک قدم برخیش نه وان دیگری بر کوی دوست. حجاب راه تویی، حافظ از میان برخیز. خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. گوارای وجودتون. باز خواهی میکنم مقداری طولانی شد، حیف بود غزل ناقص بذاریم. موفق باشید. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار.